أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. درس قبلی عرض کردیم که ما تبریک نمیگیم این ایام عید را با این فاجعه و جنایتی که واقع شده در مکه و این 2000 نفر تقریبا مسلمان کشته شدن، حدود 400-500 نفر از حجاج کشور ما یا کشته شدن یا مفقود شدن که به احتمال قوی در تعداد همون کشتگان خواهند بود، و برخی از روحانیون و علما در اونا بودن، مردم مؤمنی که در حالت احرام و انجام مناسک حج به وسیله این رژیم صفاک وهابی تکفیری که همه مشکلات جهان اسلام زیر سر اوست، این گونه با توطئه به نظر ما نه با اتفاق که ادعا میکنن اتفاق بوده، قطعا اتفاق نبوده. عرض کردیم اگر اتفاق بود نسبت انقدر نبود، این جاده ای که بستن جاده خاصی بوده مخصوص، میدونید کسایی که حج رفتن در منا اون آخرین قسمت رو تخصیص میدن، آخرای منا رو به خیمه های حجاج ایرانی و حجاج شیعه، اینا دورترین مسیر مال این هاست، مسیر معینی هم هست، اون مسیر بسته بوده که به نظر من این بستن اون مسیر قطعا باستی کمیته حقیقتیابی و کمیته تحقیق و تفحص جنایی، نه این بحثای کذایی تشکیل بشه، اینا متهم باستی بشن، رژیم آل سعود متهمه و کارهای دیگه شم تو جهان اسلام مشخصه، کاراش همش کشتن مسلمون ها و خصوصا شیعیان، مسلمون هایی که هم فکر با انقلاب اسلامی هن، در مقابله با اسرائیل، مقابله با آمریکا، در مقاومت در مقابل خواسته های نظام سلطه آمریکایی و اسرائیلی در منطقه با همینا مخالفن، همین برنامه را هم دارن، اینا ایادی اسرائیل و آمریکان در منطقه، این کارم به نظر من توطئه بوده اینو انجام دادن، چون میگن دروغ میگن. جا داره مسئولین ما، نماینده مجلس ما، دولت ما لحنشون عوض بشه، بشه لحن اتهام. اینجوری نباشه که آقای اسد حسن نصرالله اونا رو متهم بکنه، 2-3 نفر از شخصیت‌های شیعه قوی عراق اونا رو تو مجلس عراق متهم کردن دیروز که این توطئه بوده کشتن اینا، نه اتفاق. وقت مسئولین ما اینجا بگن اتفاق بوده، بریم تحقیق کنیم ببینیم یعنی چه، اول بگید کشتید شما عمدن این کارو کردید، مگه سال اوله که شما دارید حج مردم رو دعوت میکنید؟ این راه ها مشخص بوده از قبل، اگه می‌خواستید ببندید باز ابلاغ می‌کردید که اینجا رو دارید ببندید، نه که فلفور همونجا ببندید اونا به این شکل ببندید. اینا توطئه است، اینا جنایته، اینا لحن باستی این بشه که متاسفانه نشده، کار باستی این گونه بشه و الا این ذلت عالم اسلامه، ذلت کشور ماست. من خیلی تأسف می‌خورم ببینم 2-3 از شیعیان عراق در پارلمان عراق بلند شن بر علیه سعودی این حرفا رو بزنن که اینا مقصرن، اینا توطئه کرده، اینا عمدن شیعیان این منطقه، چون از شیعیان جاهای دیگه هم خیلی کشته شدن تو این 2000 نفر کشته، اکثرا اینا بودن، اینو اونجا بگن، وقت کشور ما هیچی نگه که بیشترین کشته از کشور ماست، اینو باز بگن، اصل را بر اتهام بازده بزنن تو اینجور مسائل. اینجور مسائل 2 نفر از اینجای چیز میشه سر و صدای اون دولت بلند میشه، سفیرش بیرون میکنن، سفارتخونش اجازه نمیدن باز بشه، میرن سر و صدا میکنن تو دنیا، بالاخره شوخیه. 500 نفر از بهترین مؤمنین کشور ما که رفتن حج دارن انجام میدن، درشون علما هست بوده، اینجوری با این شکل فجیع کشته بشن به خاطر توطئه این شاهزاده های کثیف ملعون فاسقی که دستاشون تا آرنج به خون مسلمان ها در جهان اسلام آغشته است، در یمن، در عراق، در سوریه، در همه جا، در لبنان. بالاخره این فاجعه بسیار سنگینی است، خدا انشاءالله خودش از برکت خون این شهدا، این حجاج و ضیوف الرحمانی که این گونه مظلومانه کشته شدن، شهید شدن، انشاءالله درجه شهادت خدا به اینها بده در راه حج و در حالت احرام و در حالت انجام مناسک و در مشعری از مشاعر حج اینا اینجوری به لقاء الله به پیوندن. قطعا خون اینا پیش خدا خیلی ارزشمنده، انشاءالله به برکت خون اینا این رژیم منحوس هم ساقط میشه انشاءالله. ولی ما باز به تکلیف خودمون عمل کنیم، ما مسئولیم مقابل این خونها. حکومت اسلامی اولین وظیفش و مهمترین وظیفش حمایت از اسلام و مسلمینه. انشاءالله خدا هدایت کنه ما رو همه رو. بحث اصول ما، بحث مفهوم شرط تمام شد در حقیقت، میبایستی وارد مفهوم وصف بشیم، ولی یک تنبیه باقی بود. این تنبیه، تنبیه هشتم بود، قبلم عرض کردیم، حالا ما عرض میکنیم، این مربوط به مفهوم داشتن جمله شرطیه نیست و به یه مناسبتی در اینجا آمده این تنبیه، اون بحث تداخل اسباب و تداخل مسبباته که بحث کلیست، که اگر سبب حکمی، موضوع حکمی مکرر شد یا دو عنوان موضوع یه حکم شد، ازا افترته فکفر، کفاره بده، ازا ظاهرته فکفر، هم ظهار شد انجام داد هم افطار، آیا دو تا کفاره برش واجبه یا یک کفاره؟ این بحث تداخل اسباب و مسببات، که اگر دو تا باشه گفته میشه اینجا اسباب دو سبب، هر سبب مستقل مسبب خودش ایجاد کرده، بس تداخلی در اسباب نیست در ایجاد مست. بعد اگر دو حکم شد، آیا این دو حکم با یه امتثال کافیه باز یا نه؟ اگر یک امتثال کافی باشه برای امتثال هر دو حکم، باز مسببات تداخل کرده نه اسباب، یعنی حکم که مسببه در مقام امتثال تداخل کردن، با یه امتثال هر دو امتثال شده. اگر نه بگیم دو تا امتثال لازمه، تعدد امتثال هم لازمه، پس مسببات هم تداخل نکردن، نه اسباب متداخله نه مسببات. این دو شکل هم داره، یک دفعه دو شرط از دو سنخه، مثل زهار و افطار، زهار یه سبب، افطار یه سبب دیگه است، نوع دیگری از سبب برای وجوب کفاره. بعضی وقتا هم نه، یه سبب تکرار میشه، دوبار زهار کرده یا دوبار افطار کرده، این هم باز بحثه، یعنی یک سنخه، یه سبب، یک سبب یه عنوانه، ولی دو مصداق ازش در خارج، دو فرد از شرط در خارج محقق میشه. دوبار آیه سجده رو میخونه که حالا مفتابه هم هست، اگه کسی دوبار آیه سجده رو بخونه میگن دو تا سجوده تلاوت برش واجبه. اگر یه بار بخونه، یه بارم بشنوه، استماع کنه، با هم باشه، که تو این خوندن های چیز اخیرا این تذکرم میدن، میگن شما اینکه داره میخونه این ماه رمضان شما همین استماع میکنید، هم خودتون هم دارید میخونید این آیینی که نشستن میخونن و استفاده میکنن. اینا میگن دوبار واسه سجده کنن، سجده کنن، دو تا سجده، سجده تلاوت کنن، یکی چون خوندن خودشون، یکی هم چون شنیدن استماع کردن از این قاری که داره میخونه، ولذا باز دو تا سجده کنه. این خب اینه بشیگن بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات. آیا تعدد موضوع یا سبب یک حکمی موجب تعدد حکم میشه یا نه؟ این معناش بحث از تداخل اسباب و عدم تداخل است. بعد اگه حکم دوتا شد، مسبب این هر سببی یه مسبب خاص خودش داشت، تداخل در اسباب نبود، آیا مسبب در امتثال دوتا حکم با یه امتثال کافی یا باز دوتا امتثال میخواد؟ که اینم تداخل در مسببات. اینا رو از هم جدا کردن و بحث کردن. این بحث بحث تنبیه هشتمه. این تناسبش با بحث مفهوم شرط این بوده که چون یکی از بحث‌های مفهوم شرط اون بحث اینه که اگر شرطی مفهوم داشت، جمله شرطیه، جایی که شرط متعدد باشه ولی جزا واحد باشه، مثل اذا سافرت، اذا خفی الاذان فقصر، و اذا مثلا خفیت الجدران فقصر، یا همین اذا افطرت فکفر و اذا ظاهرت فکفر، اونجا گفته شده که اگر جمله مفهوم داشته باشه، جایی که جزا یکیه، مفهوم جمله‌ای که هر یک از این دو جمله با مفهومش نفی میکنه اون جزای دیگری را، جایی که اون شرط نباشه، حتی شرط دیگه باشه. چرا؟ چون مفهوم نفی سنخ حکمه، نه نفی شخص این حکمه که در این شرطیه آمده. سنخ حکم شرطیه دوم رو هم بگیره که بخواد همین حکم را ثابت کنه اگر اون شرط دیگه باشه. پس مفهوم این نفی میکنه منطوق دیگری را، باز مفهوم اون نفی میکنه منطوق این اولی را. تعارض بین مفهوم و منطوق میشه اگر جمله شرطی مفهوم داشته باشه. خب این از این بحث از مباحث مفهوم شرطه که اگر جمله شرطی مفهوم داشته باشه، جایی که یتحد الجزا و یتعدد الشرط، بین مفهوم هر کدوم از این دو شرطیه و منطوق دیگری تعارض میشه. این تعارض چگونه حل کنن؟ این بحث مفهوم بود که گذشت، این همون تنبیه هفتم بود که قبلا گذشت. به این مناسبت جمله‌ای که شرطش دو جمله شرطیه که شرطش دو تاست و جزاش یکی است، این جمله شرطیه که جزاش یکیه و شرطش دو تاست، هم موضوع اون بحث قرار میگیره به لحاظ مفهوم هر کدوم با منطوق دیگری، هم موضوع این بحث اینجا قرار میگیره، چون منطوقش جزاش یکیه. حالا بحث میشه فرض کنید مفهوم نداشته باشه جمله شرطی، حتی اگر مفهوم نداشته باشه، یا مفهوم داشته باشه قید بزنیم مفهوم هر کدوم رو به منطوق دیگری. حالا در منطوق اگر دوتا شرط با هم ایجاد شد، دوتا حکمه یا یه حکمه؟ این بحث تداخله. به این مناسبت تو بحث مفهوم آوردن این چیزه، چون دیدن این موضوع بحث تنبیه هفتم که تعارض مفهوم احد الشرطیتین با منطوق شرطیت دیگر، جایی است که جزا یک سنخ از حکم باشه، یه نوع از حکم باشه، و حالا که یه نوع از حکم شد، یه بحثم تو منطوق هست، حتی اگر مفهوم نداشت یا مفهوم رو قید زدی، منطوق رو مقدم کردی. خب حالا این دوتا منطوق اگر هر دو متعاقباً یا با هم ایجاد شد شرطشون، یه حکم فعلی میشه، یه دونه از این وجوب کفاره، هر دو جزاش کفره، یه کفره یا دو تا کفر فعلی میشه. اینجا این بحثه که این بحث به این مناسبت این تنبیه آمده، چون موضوع تنبیه گذشته که تنبیه هفتم بود، اون از شؤون بحث مفهوم شرط بود، مصداق فی الجمله، مصداق این بحث هم قرار میگیره که حالا خود منطوق اگه مفهوم را قید زدیم یا اصلا مفهوم نداشت، منطوق از نظر اینکه آیا متعدد میشه اگر هر دو شرط متحقق شد در خارج، یا متعدد نمیشه همون یه وجوبه، این تداخل در اسبابه، یا اگر متعدد میشه یه امتثال، این تداخل در مسببات، این بحث اینجا آمده. به این مناسبت کردن تنبیه هشتم اینجا بحثش کردن، ولی این بحث مخصوص به اینجا نیست، یعنی منوط به مفهوم داشتن جمله شرطیه نیست، جمله شرطیه مفهوم نداشته، این بحث در منطوقه، اصلا جمله شرطیه نباشه، حملیه باشه. گفت یجب تجب الکفاره علی المفطر، دیگه شرطیه نیست، و تجب الکفاره علی المظاهر، تجب السجده علی کسی که آیه تلاوت رو مثلا استماع کنه یا بخونه. خب این بحث درش هست، اصلا یه شرطیه باشه نه دو شرطیه، دیگه تعارض مفهومی حرفا تو کار نیست، چون بحث مربوطه به خود مدلول منطوقه، خود اون جمله حکمیه در منطوقه، که اگر دو فرد دو مصداق از یک عنوان یه موضوع یا یک سبب رو، یا دو تا سبب جایی که یه حکم واحدی دو تا سبب داره، دو تا بر دو موضوع بار شده یه حکم واحدی، اگر هر دو متحقق شد یا دو فرد از مصداقش متحقق شد، اینجا یا حکم متعدد میشه یا نمیشه. ولی این بحث مربوط به مفهوم داشتن جمله اصلا نیست. چرا؟ با بحث مفهوم از نظر مورد، اگه بخوایم بگیم نسبت این دوتا بحث، بحث تداخل با بحث تعارض میان مفهوم منطق چیه، نسبتشون اومن وجهه، به این معنا که اون بحث تعارض بین مفهوم منطق ممکنه در جایی باشه که فقط اون بحث هست، این بحث دوم نمیاد. کجاست؟ جایی که جزا قابل تکرار نباشه، مثل اون مثالی که اونجا میزدیم، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. وجوب تقصیر در نماز قابل تکرار نیست، چون نماز دوتا تقصیر که درش معنی نداره. خب بالاخره هر جا اینجا یه جعل باشه یا دو جعل باشه، اونم هر جا خلاصه جزا قابل تکرار نباشه ولی جمله شرطیه باشه، اون بحث قبلی هست، چون مفهوم داره، مفهومش با منطق دیگری معارضه، و این بحث دوم نیست چون جزا قابل تکرار نیست که بحث بشه که دوتا میشه یا یکی میشه، دیگه موضوع نداره این بحث. یه جایی هم جزا قابل تکرار، جمله هم شرطیه است، دوتا شرطیه هست، مفهوم هم دارن، اینجا هم که مورد اجتماع دو بحثه که گفتی، مثل همین ادا ظاهرت و کفر و ادا افترت و کفر، این موضوع هر دو بحثه، این مورد اجتماع دو بحثه، مورد افتراق بحث تداخل هم روشنه، جایی که اصلا جمله حملیه است، اصلا شرطیه نیست، یا اگر شرطیه است مفهوم نداره، مسوق لبیان الموضوعه، اونجا بحث مفهوم تعارض مفهوم منطق تو کار نیست دیگه، ولی بحث تداخل هست، یا اون تداخل در تکرار موجودی موضوع، جایی که اصلا یک شرطیه بیشتر نداریم یا یه جمله حملیه بیشتر نداریم، ولی این موضوعش تکرار مکررن موجود بشه، دوبار سجده رو بخونه، آیه سجده رو بخونه، تلاوت کنه یا بخونه یا بشنوه، یه بار بشنوه یه بار بخونه، دوبار افطار بکنه مثلا ولو در دو روز، و این حالا دوتا کفاره داره یا یک کفاره، این بحث مورد افتراق باز بحث تداخل هست بحث. پس نسبت بین این دوتا نسبت اومنوجه از نظر موردی بین این دو مسئله، اینم یه بحث. اون وقت چون نسبت عموم من وجهه، در جایی که هر دو بحث جا داره، یعنی جمله دو تا جمله شرطیه است، مفهوم هم دارن، جزاش هم قابل تکراره، سنخ واحدیش ولی قابل تکراره، مثل کفر ادا ظاهر و کفر و ادا افتر و کفر، گفته این مورد اجتماع هر دو بحثه. یه بحث هم اینجا اینه که خب این که خب بعدن خواهیم گفت که آیا مقتضای ظاهر خطاب چه شرطیه چه حملیه، تداخل یا عدم تداخل، اونجا بحث خواهد شد، چنانچه خواهد آمد که از بعضی ظهورات جمله عدم تداخل استفاده میشه، از بعضی ظهورات جمله حکمیه منطوق، حالا چه شرطیه باشه چه حملیه، تداخل استفاده میشه، ولی لذا گفته میشه تعارضی هست بین دال بر عدم تداخل و دال بر تداخل، دو تا دال یا دو تا ظهور در منطوق جمله شرطیه یا جمله حملیه، دو تا جمله که موضوعاتشون و سببشون شرطشون دو تاست، دو تا ظهور اونجا ادعا میشه که که یکی اقتضای تداخل داره، یکی اقتضای عدم تداخل داره، میگن این دوتا ظهور با هم معارضه میکنه. حالا نتیجه چی میشه حالا بعد اونجا خواهیم گفت. خب پس این در بحث تداخل یه تعارض بین دوتا ظهور در منطوق هست. این تعارض بین دوتا ظهور در منطوق با اون تعارضی که بین اطلاق مفهوم عهد شرطیت جایی که مفهوم داشته باشه با منطوق دیگری، اونم یه تعارضه. این دوتا معارضه در یک طرف با هم شریکن، یعنی ظهور منطوق در این که هر شرطی مستقل در شرطیت و ایجاد مسبب خودش و حکم خودش، سبب مستقلون، علت منحصره است، علت مستقل است نه منحصره، علت مستقل است. این ظهور در استقلال اقتضای عدم تداخل رو داره، اقتضای تعدد مسبب رو داره. حالا یه ظهور معارضی هم داره که بعداً خواهد بیان شد. این ظهور در استقلالیت هم در این معارضه ای که مقتضی تداخل و عدم تداخل داخل در تعارضه، هم در اون معارضه با مفهوم این ظهور لازم داریم. یعنی اطلاق مفهوم وقتی میگیم معارضه با منطوق دیگری، با چه ظهوری در منطوق معارضه؟ با همین ظهور و اضافه کردن مثلا انحصاری بودن، هم مستقل بودن هم منحصر بودن، چون انحصاریت هم باز خلاصه یک ظهور واحدی هم میشه طرف معارضه در معارضه مسئله تداخل با یه ظهوری در متعلق ماده مثلا، هم میشه طرف معارضه با ظهوری در اطلاق مفهوم، یا به تعبیرات گذشته اطلاق واوی در منطوق. این اطلاق را اگر نداشته باشیم و بگیم مجموعه دو شرط علته، دیگه بحث تداخل هم از بین میره، چون دیگه دوتا حکم نداریم، دوتا موضوع هم نداریم، یه سبب داریم که مجموعه هر دوست، دیگه بحث تداخل موضوع نداره. پس بحث تداخل مبنیه بر این که این اطلاق واوی رو داشته باشی. بحث تعارض مفهوم با منطوق هم همینه، اگر اطلاق واوی رو نداشته باشیم باز معارضه با مفهوم نداریم، اون مفهومش در جای خودشه، اطلاق اوی میمونه برای اثبات مفهوم. اطلاق اوی که تعارض مفهوم با منطوق در بحث گذشته، تعارض بین اطلاق اوی و همین اطلاق واویه. پس این اطلاق واوی که اطلاق در منطوقه، یعنی ظهور منطوق در استقلال بودن و منحصر بودن و علت تام بودن، این ظهور طرف دو تا معارضه قرار گرفته، جایی که مورد بحث هر دوست. یک ظهور در دو معارضه هم عرض شرکت میکنه، این دو معارضه هم عرضن، او برای بحث مفهومه، این برای بحث تداخل و عدم تداخل در مسببات مثلا. این تعارض یه نوع تعارض خاصی است که یک طرف با دو طرف در دو معارضه، دو معارضه مستقل از هم وارد میشه، که احد المعارضتین هم نباشه دیگری هست، نه اینکه با مجموع اون دوتا معارض میشه، او یه معارضه است، جایی که یک طرف با مجموع دوتا معارض میشه به یه معارضه، او غیر از اینه، تعدد معارض معارضه رو دوتا نمی کنه. اینجا تعدد معارضه هست، اگه یه طرف هم نباشه باز این معارضه به جهت دیگر با این طرف هستش. اینجا یه بحثی هست شهید صد مطرح میگه، این بحث کلیش در باب معارض، باز گفت که ما وارد اون بحث نمیشیم چون ربطی باز به باب مفهوم و این بحثا نداره، که جایی که یک طرف معارضه با دو طرفه در دو معارضه هم عرض و مستقل از هم قرار میگیره، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ این طرف معارض مقدم میشه، اون دوتا معارض مقدم میشن، اگه این اقوا باشه چی میشه؟ اگه یکی از اون دوتا اقوا باشن، اگه هر دوی اونا اقوا باشن یا هر دو اونا از اف باشه، این حالات مختلفی داره، ایشون وارد این حالات میشه که با حالا این واردش نمیشیم چون یه بحث کلی در باب تعارض میاد مفصل. نه دیگه، او داخل در این معارضه نسبت به تداخل اسباب، جو اگر بشه اونم میشه، هر دو دیگه داخل میشن در هر دو معارضه، اگر نشه او که نشده، ولی اطلاق مفهوم داخل در معارضه نیست، بالاخره او خارج از این معارضه است، معارضه دوم. خلاصه اینم یه نکته که حالا این نکته رو با اینجا واردش نمیشی. که حالا که این دوتا بحث مورد اجتماع داشت، در اون مورد اجتماع یه این چنین معارضه هم عرضی شکل میگیره که حکم این طرف مشترک فرق میکنه. وقت که حالا وارد این بحث نمیشه تا برسیم به خود بحث تداخل، چون عرض کردیم تداخل متوقف بر این نیست، اینم نباشه مفهومم نباشه، این دوتا معارضه نباشه، یه معارضه باشه که همون بین ظهور منطوق در استقلالیت هر سببی برای مسبب خودش و اون ظهور دیگری که اقتضای تداخل رو داره، این بحث جاریه، بحث تداخل، بلکه جایی که اصلا تعارضی نیست، یه جمله است، مصداق شرط متعدد میشه، اونجا این بحث تداخل هست که آیا دوتا حکم فعلی میشه یه حکم فعلی میشه. معنای تداخل در اسباب هم مشخص شد یعنی چه؟ تداخل در اسباب یعنی هر کدوم از این دو سبب، دو شرط یا دو موضوع مستلزم وجود یه فعلی شدن اون حکم، یک حکم مستقل به خودشه. وقتی هم ظهار انجام داد هم افطار، دو تا وجوب فعلی کفاره فعلی میشه، یکی به جهت ظهار، یکی به جهت مثلا افطار، دو تا از اون حکم فعلی خواهد شد در خارج. پس در حقیقت تداخل در اسباب بحث به معنای تداخل در جعل یا مجعول فعلیه، تداخل در مجعول فعلی. آیا هر موضوعی، هر سببی، حالا از دو سنخ یا دو مصداق یک سبب، اقتضای یک حکم فعلی مستقلی از حکم دیگری که فعلی میشه با اون سبب دوم، وقتی جمع میشه با این سبب با هم انجام میشن یا مثلا متعاقبا انجام میشن، دو تا حکم فعلی میشه. پس تداخل در اسباب برگشته به تداخل در مجعول فعلی میشه. عدم تداخل این دو تا مجعول، تداخل این یه مجعول میشه، یه وجوب کفاره فعلی شده. تداخل مسببات هم یعنی تداخل در امتثال، بعد از فراغ از اینکه مسبب دو تاست، یعنی دو تا حکم فعلی شده. خب خیلی جاها دو تا حکم فعلی رو با یه امتثال میکنم، مثلا اگر گفت اکرم الهاشمی اکرم العالم، یه عالم هاشمی رو با یه اکرام، هر دو امتثال شده دیگه، دوباره اکرام نمیکنن، یا اکرم هاشمی یعنی اکرم عالم. اینجا در مقام امتثال یکی، یا مثلا در مورد اغسال با یک غسل همه مثلا جنابت و حیض و مس میت و همه حدث ها رفع میشه. این تداخل در حدث ها مختلفه، هم حیض داره، هم جنوب بوده این زن، هم حیض داشته، هم مس میت کرده، سه تا حدث داره، ولی این سه تا با یه امتثال یه غسل هر سش رفع میشه. این در حکم وضعی، اینم تداخل در مسببات. پس معناش تداخل در امتثاله، جایی که مسبب و حکم حالا چه تکلیفی چه وضعی متعدده، با یک امتثال بشه اگر تکلیفی است، یا اگر مثلا وضعی است رفع بشه با یه رافع، تعدد رافع دیگه نیاز نداشته باشه. اینم معنای تداخل مسبباته. خب حالا دیگه اگه جایی که مسبب یکی باشه دیگه بس تداخل از مسببات معنی نداره، یک مسبب یه حکم بیشتری، هر حکم یه امتثال داره. اون وقت این بحث تداخل هم جاییست که همونجور که مشخص شد، جایی که جزا چند تا شرط داره، یکی که جزا قابل تکرار باشه، جایی که جزا قابل تکرار نیست، این بحث دیگه مورد نداره. یعنی دو تا حکم قابل چیز شدن جمع نیست، در یه جایی نیست. مثلا این مثال قصر، وجوب تقصیر در نماز که قابل تکرار نیست در یه نماز، یا جایی که خود حکم فی نفسه قابل تکرار نباشه، مثلا گفته شد در باب احکام وضعی نجاست قابل تکرار نیست، چون صفته این شیء متنجس دیگه نمیشه گفت المتنجس و تنجس، به چی تنجس؟ خودش متنجس است، این تحصیل حاصله، مگر اون نجاست اشد باشه. اما پس اگه دو بار ملاقات کرد با خون، دیگه بار دوم دیگه نجاست دیگری تو کار نیست. چرا؟ چون همون نجاست، این همین نجاست داشته، این نجاست اضافی تو کار نخواهد آمد، لااقل جایی که اون نجاست دومی اشد نباشه یا از سنخ همون باشه. اینا میگن اینجا قابل تکرار نیست. یا مثلا در باب احکام وضعی قابل تکرار هستن، حتی اگر متعلقشون هم یکی باشه نه دوتا، مثلا خیار فسخ، حق فسخ، میشه انسان سه تا حق فسخ داشته باشه، دو تا حق فسخ، یکی به جهت مغبون شدن، یکی به جهت معیوب بودن، یکی به جهت خیار مجلس یا خیار حیوان، سه تا حق فسخ داره. میشه، گرچه متعلقش یه فعله، فسخ قابل تکرار نیست ولی حقش قابل تکراره، یعنی یکی ساقط شد دیگری هست. اینجور جاها بحث تداخل در مسببات میاد، یه حقه یا دو حق خیار داره، یا در قصاص یه حق قصاص داره یا دو حق قصاص داره. ولی در بعضی از احکام این قابل تکرار نیست، مثل قتل، وجوب قتل مثلا حدی نه حقی مثل قصاص، حق الله باشه، مثلا صاب النبی مثلا واجب قتلش. حالا صاب النبی دو تا سب کرد، هم نبی رو سب کرد هم امام رو سب کرد دیگه، دو تا وجوب قتل اینجا شاید معنی نداشته باشه، لغو باشه، یه وجوب قتل بیشتر نیست اینجور جاها. خلاصه احکامی که قابل تکرار نیستن، خود حکم قابل تکرار نیست، حتی اگر متعلقش قابل تکرار نباشه ولی حکمش قابل تکرار باشه، بازم اونجا تداخل مسببات و عدم تداخل بحثش معقوله. خود اون حکم قابل تعدد نباشه، این خارج از بحث تداخله. این یک شرط. یه شرط دیگه این که موضوع، همون سبب، اگر سبب قابل تکرار نباشه، سبب صرف وجودی باشه، بازم بحث دیگه این بحث نخواهد بود. حالا نسبت به اونجایی که تکرار در وجوده، دو فرده، مثل بحث افطار در من افطره گفته شده، خب در یک روز افطار اگر دو بار سه بار بخوره قابل تکرار نیست، اولیش افطار دیگه، بعد این روزه نیست که تا خوردن دوم افطار باشه. یا در باب وضو گفته شده نقض، من نقض وضوءه بالحدث، نقض با یک حدث نقض حاصل شد دیگه، وضو نداره تا حدث دوم بشه ناقض دیگر، ولذا حدث بعد از حدث بدونی که بینشون وضو بگیره ناقض نیست، حالا چی از همون شکل باشه یا حدث دیگری باشه دیگه ناقض نیست وضو را. کسی که نام مثلا بعد الوضو نقض وضو، بعد بال بعد النوم بدونی که وضو بگیره، خب ناقض دیگه نیست این بار، یا دو بار نامه دو بار بال، این بار دوم دیگه ناقض نیست، چون عنوان نقض عنوانی است که قابل تکرار نیست. جایی که شرط قابل تکرار نیست، این مثل اونجایی است که جزا قابل تکرار، این هم خارج از بحثه. یا به عبارت اخرى شرط صرف سبب یا شرط صرف وجوده، نه مطلق الوجود، انحلالی نیست، صرف وجود اون اولین وجود اون موضوعه، وجود دوم دیگه موضوعه، تحققش موضوع اون عنوانی که اخذ شده در موضوع اون حکم، شرط اون حکم قرار داده شده یا موضوع اون حکم قرار داده شده یا سبب اون حکم قرار داده شده نیست. وقتی نباشه قهرن اینجا هم دیگه قابل تکرار نیست. این دوتا مورد، یعنی دوتا شرط لازمه که بگیم، یکی حکم قابل تکرار باشه، یکی شرط و سبب قابل تکرار باشه. اگر این دوتا قابل تکرار نبودن، موضوعی برای بحث تداخل دیگه قهرن در کار نخواهد بود. یک موارد دیگری هم خارج کرده، اونا کلیت نداره، اونا داخل تو بحث استدلال هایی که حالا میاد انشاءالله اونجا بحث میکنیم. این هم یه نکته که اینا قبل از دخول در این بحث تداخل باستی روشن بشه، که روشن شد و بحثی. حالا اصل این بحث که خب تداخل در اسباب یا تداخل در مسببات، اصل تداخله، اصل عدم تداخله. جایی که دلیل داشته باشی هیچ جا خارجه، دلیل داشته باشی که اینجا تکرار لازمه یا تکرار لازم نیست، مثل در باب غسل دلیل داریم که یک غسل از احداث مختلفی یکفی، اونا با دلیل خاصه. جایی که دلیل خاصه، بحث اصلیش اینجاست، همین تنبیه هشتمه که کجا مقتضای اصل چیه. این مقتضای اصل هم در مسببات، هم در تداخل اسباب، هم در تداخل مسببات، در هر دو تداخل مقتضای اصل چیست، این هم معلومه که این اصل یا اصل لفظی است یا اصل عملی است. ولذا بس واقع میشه اولا در این که مقتضای اصل عملی چیه، جایی که دلیل خاص داشته باشیم، بعدا مقتضای اصل لفظی چیه، این بحث‌های آینده است. صلی الله علی محمد.